بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين انه خير ناصر و معين و ادخلني مدخل صدق و اخرجني مخرج صدق و اجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. خب ما چون دیروز روز گذشته درس هشتم رو شروع کردیم، نکاتی از درس هشتم و خدمت رفقا عرض کردیم، منتها یه بخشی از اون نکات مونده بود و افراد همچون جدید شدن، یه مختصری دوباره ما از اول مباحث درس هشتم رو داشته باشیم که همه هم بتونن استفاده کنن. نظام ما درس هشتم یه بار دیگه از اول با سرعت بیشتر دوره کنیم، انشالله اگه بتونیم تو این ساعت اول تموم کنیم، ساعت دوم متنش هم میخونیم و تطبیق میدیم و انشالله که تموم بشه دیگه. خب عرض کردیم خدمت رفقا که ما یه مباحث الفاظ اون چیزی که خیلی اهمیت داره توجه به این نکته است که وجود لفظ و معنا در هم تنیده شده، به این معنی که در مراتب بسیار زیادی از مباحث الفاظ وقتی که لفظ گفته میشه خیلی وقتا قبح یا حسن معنا به لفظ هم سرایت میکنه. یعنی وقتی یه معنای قبیحی لفظ داشته باشه اون معنای بد به لفظ سرایت کرده و هر موقع اون لفظ به کار برده میشه، ولو توی جای دیگه، ولو برای شیء دیگه‌ای، شخص دیگه‌ای، باز اون معنای بد و معنای منفی به ذهن میاد که مثلا دیروز زدیم. شما فرض کنید یک شخصی اسمش مثلا بکره، اسمش زیده، ولی این شخص توی زندگیش واقعا سیره مناسبی نداشته، آدم درستابی نبوده و اینقدر بدی بوده، دیگه هر کسی اسم بکر یا زید می آورده دیگه این شخصیت منفی بزنش می آورده. و بعد از اینم هر کسی می خواسته اسمش مثلا اسم بچهش بذاره زید یا بکر، این همه می فهمن چه اسمی شما می خواهی بذاره، اسم اصلا بده، در که اسم بد نیست، خود این لفظ زید و بد تو مشکل نداره که، بلکه اون معنای اینها که اون داله بر اون شخصیت خاصه که رفتارهای منفی انجام داده، اون معنای منفی به معنای بد داشته که سرایت کرده به لفظ. اینجور مسائل نشون دهنده اینه که لفظ و معنای رابطه خیلی تنگ و تنگی با هم دارن. لذا یه تعبیر عربی هست در باب الفاظ که وجود اللفظ وجود المعنا، وجود لفظ همان وجود معناست، از همین جهته که گفتن وجود لفظ وجود معناست، چون به خاطر نفوذ علاقه زیاده که این در حقیقت حسن و قبح معانی به الفاظ هم سرایت میکنه، که همون که بعضی وقتا ممکنه حسن و قبح الفاظ به معنا هم سرایت میکنه. مثلا بعضی وقتا حسن و قبح الفاظ و معنا هم سرایت میکنه، مثلا بعضی وقتا بعضی فامیلیایی هست که فامیلیای عجیب غریبه، خب ما تا وقتی اون فامیلی عجیب غریب به ذهنمون میاد سریع حکم میکنیم که این آدمی هم که اسمش و فامیلیش اینطوریه اون آدم بدیه، یه آدم چپکیه، یه آدم مثلا عقب افتاده ای از لحاظ مثلا ذهنی، مثلا این فامیلیایی هست قره گوزلو و نمیدونم اینها. خب تو وقتی این هم میشنوه یا چه فامیلیه آدمش هم به درد نمی کنه، این باز خودش نشون میده که لفظ و معنا چه رابطه تنگا تنگی با هم دارن. خب به همین جهت ما مجبوریم که از مباحث الفاظ توی منطق بحث کنیم. چرا؟ چون میخوایم مجهولهای تصوریمون رو تبدیل معلوم و تصوری کنیم و برای این کار ما قطعا باید از الفاظی استفاده کنیم برای آوردن معرف و ما تو مباحث الفاظ خواهیم فهمید که چه الفاظی رو باید بیاریم و چه الفاظی رو نباید بیاریم، چه الفاظی صحیح هست برای تعریف کردن و تبدیل مجهول تصوری به معلوم تصوری و چه الفاظی غلط و خطا هستش. نکته بعدی هم که دیروز اشاره کردیم، گفتیم که بحث از دلالت در حقیقت دو جهت داره، یک جهت خاصه یک جهت عامه. جهت خاصش بررسی وصف دلالت، حالت دلالت مربوط به یک دستور زبان خاصه. مثلا ما تو زبان عربی الف و لام داله بر چیه، یا مثلا نکره در سیاق نحو داله بر چیه، این ادوات خاص مثلا ادوات شرط داله بر چی هستن، داله بر تعلیقن داله بر تعلیق نیستن، ادوات استفهام آیا همشون داله بر استفهام حقیقی هن یا داله بر استفهام مجازی هم میتونن باشن، یا تو زبان انگلیسی هم که یا زبان فارسی، این میشه دلالت من جهت خاصه. اما ما دلالت من جهت عامه هم داریم، یعنی این کاری نداریم که تو چه زبانی داریم صحبت میکنیم، برای ما زبان خاصی مد نظر نیست، ما ورای هر زبانی و فارغ از هر قواعد و نکات خاصی مخصوص به یک زبان ویژه‌ای داریم صحبت میکنیم. میخواییم صحبت کنیم که خود دلالت یعنی چی؟ میخواییم صحبت کنیم که دلالت در هر زبانی چند تا اقسام میتونه داشته باشه؟ دلالت تو هر زبانی چه اسبابی میتونه داشته باشه؟ بنابراین باید دقت کنیم که تو منطق اگر از دلالت بحث میکنیم، از دلالت من جهت عامه داریم بحث میکنیم. خب این از نکات ابتدایی که دیروز هم گفته بودیم تکرارش کردیم که حالا اشکالم نداره و دوره میشه هم اساسا. اما برای تعریف خود دلالت، ما اگر یادتون باشه دیروز یه مثال زدیم، گفتیم که با مثال جلو رفتیم، گفتیم فرض کنیم تو اتاق نشستید و در زده میشه، یک صدایی از در خارج میشه که این صدا صدایی که آدم از این متوجه میشه که انگار کسی پشت در وجود داره که داره در میزنه. خب به به، آقای سالمی هم تشریف آوردن، شیخ محمد جواد. در حقیقت وقتی که یک کسی، مال من این مطلب دوباره تکرار کنم چون اولش مشکل نداره، داریم تعریف دلالت رو میگیم آقای سالمی. دلالت قبل از این دوباره تعریف رو بگم یه نکته بسیار مهمتر، ما دلالت رو اینجا فراتر از دلالت الفاظ داریم صحبت میکنیم. دلالت الفاظ یکی از اقسام دلالته، ما داریم در رابطه با خود دلالت صحبت میکنیم و تعریفش رو میگیم. تعریف دلالت که گفته بشه توی اقسامش بیان میشه که یکی از اقسام دلالت، دلالت لفظی است. اما توی تعریف دلالت گفتیم که فرض کنید تو اتاق نشستید، یک کسی در میزنه، صدای دری میاد، از این صدای در شما، صدای دری که شما شنیدید، شما منتقل میشید، ذهنتون منتقل میشه به این که یک کسی پشت دره. به این حالته میگن دلالت. لذا تو زبان عربی میگن که این در زدنه دلت هازا دلت علا ذالک، این در زدنه دلالت میکند، راهنمایی میکند ما را بر اون مطلب. کدوم مطلب؟ اینکه یک شخص پشت دره. خب به این حالته میگن دلالت. بنابراین ما میتونیم دلالت رو بر اساس این مثالی که زدیم اینطوری تعریف کنیم. بگیم دلالت یعنی این که ما یک شیئی داشته باشیم، یک پدیده‌ای باشه در خارج، که این شیء و پدیده حالت و صورتی برای اون اتفاق بیفته و داشته باشه که ذهن ما به صرف دیدن اون حالت و صورت منتقل بشه به یه شیء دیگه، به اون شیء اول که یک حالت و صورتی داشت میگن دال، به اون شیء دوم میگن مدلول. بنابراین تو این مثالی که عرض کردیم در زدن میشه دال، صدای در، در واقع صدای در میشه دال، و وجود یک شخص پشت در میشه مدلول ما. این از تعریف دلالت. خب اما سوالی ممکنه اینجا به وجود بیاد که چه چیزی و چه عاملی باعث میشه که دلالت شکل بگیره؟ حسام الدین شما سوال داری؟ جانم بفهم، جانم بفهم. درسته. لفظ، بله، وجودی کتبیه دیگه. خب میشه شکل. خب آره، این که مسلمه که اگه یادتون باشه گفتیم که سوال آقای ملاحاندلی اینه، این که شما گفتید که ما از طریق الفاظ میتونیم مجهول رو تبدیل معلوم کنیم، لذا ما بحث از الفاظ میکنیم. حالا سوال، ما میایم یه لفظی رو مینویسیم، لفظی که از دهانمون خارج میشه رو روی تابلو مینویسیم. خب این که رو تابلو نمیشیم دیگه، لفظ که نیستش که، میشه وجود کتبی، وجود لفظی نیست. پاسخ اینه که ما اینو گفتیم جلسه که داشتیم درباره وجودات اشیا صحبت میکردیم، وجود کتبی حاکی از وجود لفظی. وجود کتبی اعتباری است از سوی عقلا برای بیان اینکه ما یه وجود لفظی داشتیم، اما برای کسایی که اونجا حاضر نبودن یا نمیتونن همه الان بشنون، ما یه چیزی رو مینویسیم. مثل همین در حقیقت جزوهی که الان ما انداختیم با تابلو که شما دارید میبینید، درسته که اینا الفاظی نیستن که از دهان من خارج میشن و وجود کتبی اون الفاظ، اما مسئله اینه که ما وقتی که توی منطق داریم از الفاظ بحث میکنیم، به تبع از وجود کتبی اونها هم بحث میکنیم، چون وجود کتبی حاکی از اون وجود لفظه و ما در خیلی از موارد چون نمیتونیم لفظ رو بگیم، مجبوریم از وجود کتبی استفاده کنیم. بنابراین این منافاتی نداره که میگیم ما در منطق از الفاظ بحث میکنیم. الفاظ برای ما در منطق مهمن، چون الفاظ منشأ وجودی کتبی هن. چون ببینید اگر من تو ذهنم معنایی تشکیل نشه، وجود ذهنی تو ذهن من نیاد و من لفظی از اون وجود ذهنی نسازم، وجود کتبی هم نمیتونم داشته باشم. وجود کتبی فرع بر تشکیل وجود لفظیه. تا لفظ اون معنا تولید نشه، کتبن امکان نوشتن اون لفظ وجود ندارد. پس انگار وجود کتبی از خودش چیزی نداره، هرچی داره از وجود لفظی داره. پس بخاطر همین که هی ما میگیم الفاظ الفاظ الفاظ. خواهش میکنم. خب اما بریم سراغ ادامه بحث. عرض کردیم که یک سوالی ممکنه اینجا به وجود بیاد تحت این عنوان که خب سبب انتقال ذهن من از معنای اول به معنای دوم توی دلالت چیه؟ در حقیقت چه عاملی باعث شده که ذهن انسان تا وقتی که یک شی رو میبینه که یه حالتی داره، بعد از اون بلافاصله منتقل میشه به شی دوم؟ گفتن که ببینید، اگر ذهن من از شیء اول به شیء دوم منتقل میشه، فقط و فقط به خاطر وجود یک علاقه و تلازم بین این دو شیء. یعنی در عالم خارج ما اینطوری بوده که همیشه بین صدای تق تق و وجود یک شخصی پشت در یه علاقه و تلازمی هست. یعنی همیشه تو ذهن آدم ها بوده که وقتی تخت تخت صدا میاد پس من یکی پشت دره دیگه، تخت تخت که از خودش در نمیاده که، این صدای تخت تخت که میاد خودش که وجود نمیاد که، پس معلومه یه عاملی داره. چون این علاقه، این تلازمه، ملازمه بودن با هم بین این دوتا، یعنی دال و مدلول برقرار بوده و این تلازمه هم اومده تو ذهن ما رسوخ کرده، یعنی ما هر موقع صدای تق تق رو میشنویم ازش منتقل میشیم به این که یه کسی پشت دره، همه اینها رو هم باعث شده که این دلالت تو ذهن ما شکل بگیره. خب بنابراین سبب اصلی تحقق یک دلالت وجود علاقه و تلازم میان دال و مدلوله. اگر این علاقه و تلازم نباشه، اگر این رابطه نباشه، اگر رابطه وجود نداشته باشه ما منتقل نمیشیم. بر فرض مثال شما فرض کنید که من بخوام از سر صدایی که مثلا ممکنه از کوبیدن یه قاشق به یه بشقاب باشه من منتقل بشم که یکی پشت در منتظره. خب اینو هیچ ذهنی نمیپذیره، هیچ عاقلی براش این قابل پذیرش نیست و قبول نیست. و چرا قبول نمیتونه بکنه؟ چون هیچ تلازم و علاقه و رابطه‌ای بین کوبیدن، یعنی صدایی که از کوبیدن قاشق به بشقاب به دست میاد با وجود یک فرد پشت در نیستش. پس بنابراین ما نمیتونیم بگیم که بین صدایی که از قاشق در میاد با وجود یک فرد پشت در تلازم وجود داره. علاقه بینشون نیست، هیچ ذهنی رو نمیپذیره، یک امریه که غیر واضح و غیر روشنه. اما ما از صدایی که از در تولید میشه متوجه میشیم که یک کسی پشت داره. چرا؟ چون بینشون رابطه هست، چون عقلا امکان داره که کسی پشت در باشه و این صدا رو تولید کرده باشه، ولی امکان نداره که یک کسی تو آشپزخونه صدای قاشق در بیاره و یک کسی پشت در منتظر در باشه. خب این چیز خنده‌داری میشه. بنابراین باید حواسمون باشه سبب دلالت، دلیل دلالت، آن چیزی که باعث انتقال ذهن من از دال و مدلول میشه وجود رابطه تنگاتنگ و شدید بین دال یعنی شی اول و مدلول یعنی شی دومه. خب اینم از سبب دلالت. اما این دلالت اقسامی داره. خب سوال انشالله ما تو آینده خواهیم خوند، یکی از بحثایی که تو منطق مطرحه بحث تقسیم و قسمته. شما هر تقسیمی که میخواید انجام بدید باید جهت تقسیم مشخص باشه، باید مشخص باشه که مثلا شما از چه جهتی دارید کلمه را تقسیم میکنید به اسم و فعل و حرف. شما باید براتون مشخص باشه که از چه جهتی دارید دلالت رو تقسیم میکنید به حقیقی و وضعی، از چه جهتی دلالت رو دارید تقسیم میکنید به عقلی و طبیعی و وضعی. این جهت تقسیم باید مشخص باشه. جهت تقسیم همون چیزیه که تمام اقسام توش اشتراک دارن، اما در همون چیزی که اشتراک دارن اختلاف هم دارن. به تعبیر دیگه ما تو جهت تقسیم میخواییم هم مابه الاشتراک رو بیان کنیم بین اقسام و هم مابه الاختلاف. در بحث ما، در بحث دلالت، ما جهت تقسیمی که باعث شده اقسام سگانهی داشته باشیم تحت عنوان اقسام دلالت عقلی، طبعی و وضعی، اختلاف در اسباب شکل‌گیری دلالت بوده. یعنی چی؟ یعنی تمام این سه قسم سببهایی به منظور شکل‌گیری دلالت توشون وجود داره، اما این سه قسم در این اسباب با هم اختلاف دارن. تو یکی سبب شکل‌گیری دلالت با دیگری تفاوت داره، تو یکی عقله، تو یکی طبعه، تو یکی وضعه. پس در این اینکه همشون اسباب دارن، یعنی اشتراک دارن که سبب دارن، همون جهت اختلافشون هم هست. خب گفتن که دلالت در یک تقسیم بندی صحیحی تقسیم میشه به دلالت عقلی، دلالت طبیعی و دلالت وضعی. توی کتاب ابتدا دلالت رو تقسیم کرده به حقیقی و وضعی و بعد حقیقی رو تقسیم به دو قسم کرده، وضعی رو هم تقسیم به دو قسم کرده. حالا صفحه بعد ما اقسام وضعی رو هم نوشتیم براتون بیان میکنیم. اما توی کتاب منطقه دیگه از همون اول یه راست گفته دلالت سه قسم داره: دلالت عقلی، دلالت طبیعی و دلالت وضعی. حالا ما اون چیزی که در اومده توضیح بدیم که مطلبش بیان شده باشه. دلالت حقیقی اون دلالتیه که فارغ از این که جعل و اعتبار و وضعی صورت بگیره، رابطه بین دال و مدلول وجود داره. یعنی ما برای اینکه یک صفت دلالتی داشته باشیم، یک رابطه ای داشته باشیم بین دال و مدلول، که وقتی دال رو میشنویم به مدلول منتقل بشیم، لازم نیستش که یک اعتبار و یک قراردادی داشته باشیم. که مثلا از امروز قرارداد کنیم که من هر موقع لفظ الف رو میشنوم، ذهنم منتقل میشه به مثلا معنای ب. ما تو دلالت حقیقی لازم به این کار نداریم، اما تو دلالت وضعی اینطوریه. یعنی یه کسی میاد میگه من از امروز این علائم راهنمایی و رانندگی رو که این شکل خاص داره، مثلا شکلش چیه؟ یک شکل دایره‌ایه، داخلش قرمزه و یک مستطیل سفید رنگ وسطشه. من این شکل کذایی رو که دال منه وضع می کنم که دلالت کند بر یک معنا، و اون ورود ممنوع. خب آیا اگر پلیس نیاد این شکل رو وضع کنه برای این معنا، ما خودمون همون روز اول این شکل رو میدیدیم، به ذهنمون منتقل میشد که این شکل یعنی ورود ممنوع؟ قطعا نه. تا وقتی یه قانونگذار نباشه که بیاد بیان کنه که این شکل داله بر ورود ممنوعه، هیچ کسی از دیدن این شکل منتقل نمیشه که معناش اینه که یعنی ورود ممنوع. در حالی که تو دلالت حقیقی لازم به انجام این کار نیست. یعنی تو دلالت حقیقی دال ما دلالت بر این معنا می کند و دلالتش متوقف بر دخالت یک واضع و معتبر کننده ای نیست. این از تعریف دلالت حقیقی واسه. اما دلالت حقیقی دو تا قسم اصلی داره: دلالت عقلی و دلالت طبیعی. دلالت عقلی دلالتیه که بین دال و مدلول ما یک علاقه و رابطه ذاتی وجود داره. به عبارت دیگه دال و مدلول ما از جنس اثر و مؤثرن. به تعبیر دیگه دال و مدلول ما از جنس معلول و علتن. یعنی ما تا دال رو میگیم مدلول میاد تو ذهن. همیشه هم همینه. یعنی چطوری که ما وقتی یه اثر رو میبینیم پی به مؤثرش میبریم و این رابطه بین اثر و مؤثر تخلف ناپذیره، همچنان است که تو دلالت عقلی وقتی من دال رو میبینم بدون تخلفی و بدون اینکه در یک مورد خلافش ثابت بشه به مدلول منتقل میشم. به مثال توجه کنید، من وقتی نور صبحگاهی رو میبینم، نور صبحگاهی رو میبینم، این اثره. از این اثر من که معلول منه، من پی میبرم که یه علتی داره. و مدلول من و علت من چیه اینجا؟ اینکه خورشید طلوع کرد. پس در حقیقت نور صبحگاهی من میشه دال من. این دال من یک مدلولی داره. مدلوله چیه؟ این که خورشید طلوع کرده. رابطه این دال و مدلول عقلیه، یعنی چیزی که باعث شده، که سبب شده که این رابطه برقرار بشه، عقل منه که میگه هر موقع اثر باشه مؤثرم هست، هر موقع دود بیاد معناش اینه که یه آتیشی روشن بوده، دوده میشه اثر من، روشن بودن آتیش میشه مؤثر من. این رابطه رابطه عقلیه، هیچ موقع هم تخلف پذیر نیست. یعنی اینطور نیست که یه موقعی پیش بیاد من نور صبحگاهی رو ببینم اما خورشید طلوع نکرده باشه. نور صبحگاهی مساوی است با طلوع خورشید، مگر اینکه آخر زمان پیش بیاد که نور صبحگاهی باشه طلوع خورشید نباشه. یعنی امر محالیه. به این میگن دلالت عقلی، از جنس دلالت معلول بر علت یا علت بر معلوله. اما دلالت طبعی چیه؟ دلالت طبعی برخلاف دلالت عقلی دلالتیه که رابطه دال و مدلول تخلف پذیر است. حقیقی رابطه ها، این چه حقیقیه؟ یعنی اینطور نیستش که رابطه به خاطر وضع واضحی مثل اون رابطه ای که توی علائم راهنمای رانندگی بود باشه. رابطه اینطور نیست که من حتما باید یک شکلی رو وضع کنم برای یک معنایی. رابطه هست اما توی محیط‌های مختلف و توی شرایط مختلف این رابطه تغییر پیدا میکنه، یعنی بر اساس مقتضای طبع آدم هست. یعنی چی بر اساس مقتضای طبع آدم هست؟ یعنی توی یک محیطی ممکنه اون دال دلالت کنه بر یه مدلول خاصی، ولی همون دال وقتی توی محیط دیگه بیاد دلالت میکنه بر یه مدلول دیگه ای. به میگن دلالت طبعی. خب دقت کنید به مثال. به عنوان نمونه برداشتن کلاه ممکنه توی بعضی از جوامع انسانی به نشانه احترام باشه، ولی همین برداشتن کلاه ممکنه تو جامعه های انسانی دیگه معنی چی باشه؟ معنی توهین باشه، یعنی معناش کاملا متفاوت باشه. ما میبینیم که برداشتن کلاه به عنوان دال ما یک جا مدلولش احترامه، یک جا مدلولش توهینه. یا فرض کنید وقتی که مهمون میاد من جلو پاش بلند شم، یک جا بلند شدن جلو پای مهمون دال بر احترامه، مدلول ما احترامه، یک جا توهینه. یا مثلا ور رفتن با ریش خب ور رفتن با ریش ممکنه در یک محیطی به معنای این باشه که فرد داره در حال فکر کردن، تفکر میکنه، این تفکرش تفکر عمیقیه، ولی ممکنه همین ور رفتن با ریش توی دقیقا مثلا فرض کنید یه محیط دیگه این که این آدم علاف بیکاریه. خب اینکه مدلول ها توی حالت های مختلف تغییر پیدا میکنه یعنی اینکه اون محیط اطراف، اون جامعه انسانی، طبع آدما در مقایسه با این داله متفاوته. اما سوال، آیا این دلالته به وضع واضحه؟ یعنی مثلا اگر کسی باید حتما اینجا باشه که این دلالت رو مثل علام راه همانندگی وضع کنه که آقا از این به بعد ما به این تصویر میگوییم ورود ممنوع. خیر، این بوده از اول توشون، از روز اول عرفیاتی بین اونها بوده. به تعبیر دقیق‌تر دلالت طبیعی مثال واضحش عرفیات جوامعه. این که میگن آقا توی جامعه فلانچی عرفه، توی جامعه فلانچی عرفه. یه مثال عینی‌تر براتون بزنم. این سریالی که خب هر شب داره پخش میشه از شبکه یک، همین سریال پایتخت، خب توی سریال این بازیگر نقشمون پسر قد بلنده بهتاش، خب به مادرش رو با اسم صدا میکنه. این مادر رو با اسم صدا کردن توی مثلا فرهنگ شمالی بیادبی حساب نمیشه. من رفقای شمالی دارم که اینا، من ازشون پرسیدم، میگه ما تو شمال مثلا فامیلایی داریم که خودشون وضعی خونهشون طلبگیه، اما همون فامیلایی داریم که مثلا مادر رو با اسم صدا میکنه، اصلا هم بد نیست. یعنی اون دالما که صدا کردن مادر با اسمه دلالت بر یه مدلول بدی نداره، اما همین صدا کردن با اسم مثلا فرض کنیم توی خانواده مذهبی تو قم، استغفرالله، این چه بیادبی شما کردی؟ آدم مگه پدر مادرش رو باعث صدا میکنه؟ این همیشه دلالت طبیعی. من نیومدم که مثلا این دال رو جعل کنم، دال من بوده از قبل، مثل علام راهنمایی نیست، مثل قوانینی که تو کشور داریم نیست. قوانین ها اینطوری هن. قوانین همه از جنس دلالت های وضعی هن. بوده بر اساس طبع انسان ها و اقتضای محیط های انسانی این دلالت طبیعی وجود داشته، چه من باشم چه من نباشم اینها هست. اما یه بار تو دلالت طبیعی تخلف پذیره، یعنی چی تخلف پذیره؟ یعنی اینطوریه که دال من همیشه یه مدلول رو نتیجه نمیده. گاهی اوقات تخلف ناپذیره مثل دلالت عقلی. پس بنابراین باید دقت کنیم دلالت طبیعی هیچ وقت دلالت وضعی نیست، یعنی درسته تغییر میکنه ولی این تغییره به معنی دلالت وضعی بودنش نیست. مثالی هم که نوشتیم توضیح بدم. مثال دلالت طبیعی، ببینید مثلا فرض کنید یه دردی به آدم وارد میشه. من وقتی یه دردی مثلا وارد میشه میگم آخ، آقای سالمی یه دردی بهش وارد میشه میگه آه. آیا باز من اینو جعلش کردم؟ نه، اینا بوده، یه چیز طبیعیه که آدم ها وقتی یه دردی بهشون وارد میشه یک عکس العملی نشون میدن. اما عکس العمله در من گفتن آخه، در عاشق محمد جواد سالمی آه گفتنه، این حقیقتشو عوض نمیکنه. دلالت همچنان دلالت از جنس حقیقیه، وضعی نیست، اما تخلف پذیره. تخلف پذیر به این معنا که چون مطابق با طبع آدم هاست، طبیعت فکری آدم ها، طبیعت زندگی آدم ها تو همه شرایط و تو همه محیط ها و تو همه جوامع یکی نیست. پس برای این باید دقت کنیم که دلالت طبعی با دلالت وضعی که الان میخوایم در ادامه اقسامش بگیم تفاوت داره. این هم از دلالت طبعی. اما دلالت وضعی اقسامی داره. این اقسام دلالت وضعی رو من یه اشاره‌ای بکنم بریم برای استراحت، یا اینکه میخواید بذاریم ساعت بعد، فکر کنم ساعت بعد بذاریم بهتره. پس انشالله برای ساعت بعد ما این اقسام دلالت وضعی و تنبیهات رو توضیح میدیم و متن رو هم به حول قوه الهی خواهیم خواند. فقط رفقا سر ساعت بیان که وقتمون کم نیست. الان ساعت 10:07 است، 10:17 اینجا باشن. الحمدلله رب العالمین. قصه نباشید.